أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. یکی از نعمت‌های بزرگی که خدای متعال به ما عنایت کرده و از فروع وجود مقدس نبی اکرم است، از شعب نعمت‌هایی است که به واسطه حضرت به ما عطا شده، قرآن و این کتاب الهی است. فوق العاده کتاب با عظمتی است، نعمت بی پایانی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده و شفیعی است که خدای متعال برای ما قرار داده و از ما دستگیری میکنه و ما رو هدایت میکند. نوری است که خدای متعال در قلب نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل کرده، چراغی است که در قلب حضرت روشن کرده و تمام عوالم رو روشن کرده. تمام اولیاء خدا با این چراغ سیر میکنند، هدایت میشن. خب حالا بهره‌مندی از این کتاب و استفاده از این کتاب متفاوت هست. به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، از ایشون نقل شده. حضرت، البته طولانی است اون بیانی که نقل شده، در ضمن اون بیان طولانی حضرت می‌فرمان خدای متعال کلام خودش رو سه قسم کرده. قسم کلامه ثلاثه اقسام، قسم یعرفه العالم و الجاهل. یه قسم رو همه میفهمن، شرط فهمش مقام معرفت نیست. یعرفه العالم و الجاهل. ممکنه خیلی هم گفتگو بشه و بنویسند و بگویند و ده ها جلد، ولی جز به همین قسم باشن و بیش از این از قرآن بهره نداشته باشن. قسم یعرفه العالم و الجاهل. یه قسم دیگریست که به باطن قرآن نزدیک هست، اون قسم رو حضرت فرمودن و قسم لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صح تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. یه دسته ای هستن که سه تا امتیاز پیدا کردن. صفا ذهنه، ذهنشون مصفا شده، از شائبه ها و آلودگی ها پاک شده. حسشون لطافت پیدا کرده و قدرت تمیزشون صحیح شده، قدرت تمیز دارن، صح تمییزه. در یک کلمه ممن شرح الله صدره للاسلام، خدای متعال به اونا شرح صدر داده، درهای دلشون باز شده، میتونن حقیقت اسلام رو تلقی کنن، مسلمان واقعی باشن. اینا هم یه بهره ای از قرآن دارن. این هم قسم دوم هست که خود اینم یه عرض عریضیست، یه دامنه گسترده ای داره، این جمع هم یکسان نیستن. و یه قسم هم هست که فرمود و قسم لا یعرفه الا الله و امناه و راسخون فی العلم. قسم سوم مختص به امناء الهی است، مختص به حضرت حق و راسخون در علم، که این قسم معمولا در دسترس ما نیست. حالا راسخون در علم رو هم بعضی گفتن مقصود همون معصومین هستن، ولی اگر هم بست بدیم اونها خواصن. ولی این قسم دوم در اختیار ما هست. قسم اول و دوم، قسم یعرفه العالم و الجاهل، و دوم قسمی که مختص به کسانی است که خدای متعال به اونها شرح صدر داده، که اگر شرح صدر آمد اثرش اینه، لطافت ذهن میاد و قدرت تمیز میاد و لطافت حس و صفای در ذهن. ذهن میشه مصفا، حس لطافت پیدا میکنه و تمیز صحیح انسان پیدا میکنه. این خاصیت شرح صدر هست. حالا این شرح صدر رو عنایت دارید، در قرآن خدای متعال بیان فرموده، فرموده اگر کسی مورد عنایت خدای متعال قرار بگیره، خدای متعال بخواد رو هدایت کنه، به او شرح صدر عطا میکنه. من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اگر اراده خدای متعال تعلق گرفت کسی رو هدایت کنه، به او عطایی که میکنه به او شرح صدر میده. هدایت خدا اینجوری واقع میشه در انسان. شرح صدر مقدمه هدایت انسان. تا به شرح صدر نرسه از هدایت خدای متعال برخوردار نمیشه. این شرح صدر رو در روایت معنا کرده، در مجمع البیان این حدیث رو نقل کرده، ضمن همین آیه از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد. که مراد از این شرح صدری که خدای متعال به عده عنایت میکنه و این آغاز هدایت اونهاست، از اینجا هدایت سرچشمه میگیره، این شرح صدر چیه؟ حضرت با یه تعبیر سنگینی اینو بیان کردن، فرمودن نورون یقع و فی قلب المؤمن، یه چراغیست تو دل مؤمن روشن میشه، یه نوریست از عالم الهی به قلب مؤمن میرسه، الله و نور السماوات والارض، این نور میاد تا میرسه به مؤمن، البته منازلی رو طی میکنه در وجود مقدس نبی اکرم، بعد در قلب نبی اکرم و شبستان وجود ایشون عوالم رو روشن میکنه تا میاد فی بیوتن، تا میرسه به قلب مؤمن. این چراغ هدایتی است، یه شعبه است از نور الهی وارد قلب مؤمن میشه، وقتی این نور به قلب رسید یشرح له صدره و ینفسح، به شرح صدر و فسحت صدر میرسه. این صدر هم معلوم نیست به معنی قلب باشه، چیز دیگری است، و حالا ما گاهی بهش میگیم سینه، مقصود این سینه جسمانی ما هم نیست، البته بی ارتباط نیستن. وقتی شما میگید قلب مؤمن، قلب مؤمن غیر از این عضو صنوبری است که خون رو تقسیم میکنه و پخش میکنه در بدن و مأموریتایی داره، ولی بی ارتباط با این قلبم نیست، حتما اون قلب انسان مرتبطه با این قلبه، کما اینکه قوه بینایی انسان از طریق همین چشم میبینه، شنوایی انسان از طریق گوش میشنوه، قلب مؤمنم از طریق این قلب ممکنه مرتبط باشه با عالم دنیا، ولی غیر از این هست. صدرم همینطوریست، مؤمن صدر داره، قلب داره، لب داره، سر داره، اخفا داره، یا علم و سر و اخفا، اینا عوالم وجودی انسان هستند که نباید انسان از این عوالم غافل بشه. خدای متعال به مؤمنی که بخواد هدایت کنه شرح صد میده، یه چراغی در دلش روشن میشه، وقتی این چراغ روشن شد قلب وسعت پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه، تا این نور نیامده قلب بسته است، شرح نداره، شرح صدر نیست. خب به حضرت عرض کردن آقا علامت این شرح صدر چیه؟ خب مبهمه دیگه، گرنه او باز هم برای ما روشن نشد این نور چی هست. البته اگر کسی به این نور برسه میفهمه، ولی امثال بنده که این تجربه رو شاید نداریم، برای ما روشن نیست که این نور چیه. به حضرت عرض کردن آقا این نور چیه؟ علامتی داره؟ از رو علامتش ما بشناسیم که مؤمن شرح صدر یافته از مؤمنی که شرح صدر پیدا نکرده جدا بشن. حضرت سه تا علامت گفتن و اونن علامتش اینه: التجافی عن دار الغرور، دلکنده از دار دنیا میشه. حالت تجافی حالت دلکندگی است دیگه، آدم وقتی پنجه‌هاشو رو زمین میذاره میخواد پاشه، به میگن حالت تجافی، حالت کنده شدن. علامت نورانیت دل، علامت آغاز سیر انسان در وادی هدایت الهی، علامتش اینه که دلکنده از دنیا میشه. انسان تا تجافی از دنیا نداره پیداست هنوز اون نور هدایت الهی به قلب انسان نرسیده. دو، والانابت الی دار الخلود، متمایل به دار الخلود میشه، که اینا سرمایه های بزرگیست دیگه. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فرصت ها تمام بشه او مهیای برای سفره، برای اینکه وارد عالم موت بشه که عالم مهمی است، خلق الموت و الحیات، آماده ورود به اون عالم هست، قبل از اینکه فرصت ها از دست بره بارش رو بسته. این علامت نورانیت دل، علامت شرح صدره، یه چراغی است در دل انسان روشن میشه، وقتی روشن شد خاصیتش اینه، آدم دیگه بیقرار در دنیا میشه. این آغاز هدایته، اگر خدا بخواد کسی رو هدایت کنه این علائم درش ظاهر میشه: دلکندگی از دنیا، انابه نسبت به دار خلود، بل استعداد للموت قبل حلول الفوت. یه جمله رو اینجا عرض بکنم، یکی از مهمترین راه های رسیدن به این امور مهم، البته راه های متعددی داره، یکی از مهمترین راه ها در رسیدن به همه صفات خوب، یکی از مهمترینش دعا کردن و التجاء به خدای متعال، التماسه. ملاحظه کردید در دعاهای شب 27 ماه رمضان به خصوص این هست که امام سجاد علیه السلام از سر شب تا صبح مکرر در حالات مختلف این دعا رو میخوندن: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اینا آثار نورانیت دلن. اگر دل چراغی درش روشن شد از عالم بالا، خاصیتش اینه که از دار دنیا کنده میشه، متوجه عالم بالا میشه و بار خودشو میبنده، چمدونش دستشه. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو، ایشون تعبیری داشت که شما دیدید گاهی میخواید برید مسافرت، البته حالا کمتر اینجوری هست، میرید دم کمربندی یا میستید ساکتون دستتونه، دنبال اتوبوس میدوید. گفت من از اول بلوغم ساکم دستم، منتظر مرگم، دنبال مرگم میدوم، بارمو بستم دارم میدوم دنبال مرگم. این حالت نورانیت دله. فرمود اگر کسی به شرح صدر خدای متعال داد، این آماده میشه برای فهم قرآن، راه قرآن به روی او باز میشه. حالا این شرح صدر و این نورانیت دل که این علائمش هست، در یه روایت امیرالمومنین علیه السلام اینو معنا کردن. این حدیث از احادیثی است که انتسابش به حضرت معروفه، مرحوم مجلسی هم در بهار نقلش کردن، مضمون حدیث هم مضمون فوق‌العاده است، معروف به حدیث نورانیته. اونجا امیرالمومنین علیه السلام مخاطبشون سلمانه، به سلمان و بعضی دیگه از نزدیکانی که حالا خطاب میکنن میفرمایند که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه. ایمان مؤمن به کمال نمیرسد، ایمان درجاتی داره دیگه، انسان سیرش در درجات ایمان رو به کماله. ایمان مؤمن به کمال نمیرسد حتی یعرفنی، تا اینکه من رو بشناسه. کن هم عرفتی به نورانیه، اگر در مقام شناخت نورانیت من به کمال رسید، این به کمال ایمان رسیده. چون ایمان علیون حبهو ایمان، کلمه ایمان امیرالمومنینن، ما به اندازه‌ای که معرفت حضرت و محبت حضرت در دلمون میاد به ایمان میرسیم. فرمود اگر من رو در مقام نورانیتم کنه نورانیت بشناسه، که این شناخت منوط به تلاقیه با امام، باید اون مقام یه تجلی در قلب انسان کنه تا انسان بشناسه دیگه، یه مواجهه بین قلب انسان و اون مقام باید واقع بشه تا انسان اون مقام رو بشناسه. فرمود به کمال ایمان نمیرسه تا من رو تو اون مقام بشناسه. بعد حضرت فرمود اگر کسی در این مقام منو شناخت، فاذا عرفنی کنه معرفتی به نورانیه فهو عبد، این اون بنده است که مقام بندگی رو درک کرده. امتحان الله قلبه للایمان، خدا متعال قلبش رو امتحان کرده، ریاضت داره تا حقیقت ایمان به قلب برسه. و شرح صدره للاسلام، شرح صدر برای اسلام یعنی این، البته این مقام کمال شرح صدر دیگه. و شرح صدره للاسلام و سار عارفا مستبصرا بدینه، مقام عرفان یعنی این، مقام بصیرت در دین یعنی همین، که انسان بتونه ولی خدا رو به نحو کامل بشناسه. پس گویا از این حدیث استفاده میشه که شرح صدر با نزول معرفت امام به قلب و نور امام به قلب آغاز میشه. کمال شرح صدر در کمال معرفت امامه. اگر قلب انسان، حالا صدر انسان، موطنی شد، مقامی شد که در اونجا انوار امام تجلی میکنه، این آغاز هدایت انسانه. این انسان میتونه از قرآن بهره ببره، میتونه پای سفره قرآن بنشینه و از قرآن استفاده بکنه. نور الهی وقتی میخواد به قلب انسان برسه، همین مسیر رو طی میکنه. نور الهی در امام تجلی داره، تجسد داره، بعد این نور میاد تا میرسه به قلب انسان. این آغاز سیر انسانه. هرچه فروغ نور ایمان که معرفت الامام هست، که محبت امام هست، که به تعبیری معرفت خدا و محبت حضرت حق هست، در دل انسان افزایش پیدا کرد، این شرح صدر بیشتر میشه. انسان تا به اونجا نرسیده، سر و کارش با مخلوقاته. وقتی این چراغ روشن شد، راه خدای متعال به سوی انسان باز میشه. از اینجا بنده دیگه سر و کارش با خدای متعال هست. هر چه کاملتر شد، اخلاصش بیشتر میشه، درکش از حضرت حق و مقامات الهی بیشتر میشه. این آغاز سیر انسانه. حالا اگر کسی اینجوری شد، این چراغ در دلش روشن شد، این نور الهی که نور ایمان هست، محبت امام هست، معرفت امام هست، معرفت الله هست، این در دل پیدا شد، این منتشر می شود به اعضا و جوارح انسان. انسان دیگه ذهنش هم بر مدار امام می فهمه، محاسبه می کنه. این طور نیست که هر کسی نشست محاسبه کرد چرک انداخت خوب بفهمه. خیلی ها چرک می ندازن اشتباه می فهمن، جنبندشون غلطه. حضرت فرمود چه بسا کسی صحبت میکنه یک واو و فا اشتباه نمیگه، فصیح بلیغ صحبت میکنه ولی قلبش ظلمانی است، نفاق داره. و چه بسا یک کسی نمیتونه حرف بزنی ولی قلبش سراسر نوره. اینطوری نیست که هر کسی میشینه محاسبه میکنه، فلسفه مینویسه، اتفاقا فلسفش هم تو دنیا منتشر میشه، میخونن، بعد مبنای تمدن میشه. الان فلان فیلسوف غرب بعد چند قرن، هنوز صدها مؤسسه در غرب است راجع به فلسفه او دارن تحقیق میکنن، تا صد تاشو که رسما من یه موقعی دنبال کردم گفتن هست. ولی خب حالا چیزی میفهمه انسان وقتی شروع بکنه محاسبه کردن، اگه دل نورانی نباشه محاسبه خطا میشه. شیطان تو محاسبه انسان میاد، مینویسه ولی ظلمانی فکر میکنه، ظلمانی مینویسه. پس میتواند ذهن انسان، اندیشه انسان تاریک باشه. مینویسه کتاب زلال مینویسه. میدونید کتاب زلال، کتابی که گمراه میکنه بندگان خدا رو، این نگه داشتنش حرامه مگر برای کسی که میخواد استفاده خوب کنه. یه محققی است میخواد استفاده کنه، جواب بده، بفهمه حرف مخالف رو، و الا نگه داشتنش حرامه کتاب زلال. خب این کتاب زلال اگه نگه داشتنش حرامه، اینقدر بده، اون ذهنی که این کتاب، اندیشه‌ای که این کتاب از او تراوش میکنه، چه تو او محترمه؟ دیدید در فقه ما کافر نجسه، نه متنجس. تا ایمان نیورده جسمش نجسه، با رطوبت دست تماس پیدا کنه باید بری آب بکشی. حالا در باب اهل کتاب که موحدن محل خلافه، ولی در غیر اهل کتابشون حتما دست به تنش بخوره با رطوبت باید بری آب بکشی. حکم خداست، اصلا جای مخفی کردن هم نداره، مرزا رو خدا میخواد نگه داره. سوال میکنم این آدمی که بدنش نجسه، چرا بدنش نجسه؟ مال اینکه فکر نجسه، روح نجسه، قلب نجسه. خدا امتحان بخواد اینو بفرماید، انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام مازا. اینا خدا امتحان در سوره براد میفرماد دیگه نباید بیان سراغ مسجد الحرام، جای اینها نیست. پس ببینید، اندیشه ممکنه آدم بیاندیشه، تفکر کنه، ذهن داره، با ذهن خودش کار میکنه، تراوشاتی داره، مینویسه. اتفاقا ممکنه مدتها هم یه عده‌ای رو اسیر این ذهن خودش کنه، ولی نورانی نباشه، تاریک باشه، ظلمانی باشه. این ذهن وقتی میاد سراغ قرآن که چیزی نمیفهمه، که میفهمه. حس انسان هم همینطور، عرض کردم ما با قرآن میتونیم، با حواس خودمون میتونیم قرآن رو درک کنیم، با گوشمون میتونیم بشنویم. از همین شنیدنهای ساده بگیرید تا تنین قرآن رو در عوالم باطنی میتونیم با گوش بشنویم. ولی یه نوری در این سمع باید باشه تا بتواند قرآن رو بشنود، یه نوری در این چشم باید باشه تا بتواند ببیند، یه نوری در شامه انسان باید باشه تا قرآن رو بتواند بوی قرآن رو بشنوه، انس با قرآن بگیره. این نور از همون صدر میاد. اگر دل روشن شد، حواس انسان هم نورانی میشه. در روایات یه باب مفصلی داریم، روایاتش هم خیلی خوندنیه، که ایمان مفصوص علی الجوارح، از دل ناشی میشه. نور ایمان در قلب ظهور پیدا میکنه، مقام اصلیش اونجاست، موطن اصلیش اونجاست. ولی اگر کسی مؤمن شد، آرام آرام این نور به جوارحش منتشر میشه. گوشش هم گوش مؤمنه، زبانش هم زبان مؤمنه، تخلف نمیکنه، بار تکلیفش رو برمیداره. خود چشم و گوش و قلب تکلیف دارن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن خود اینا مورد سوال قرار میگیرن. حمایت میفرمایید. البته قلب عرش وجود آدمه، پایتخته. ما وقتی میخوام فرمان بدیم به قوای خودمون، از قلب فرمان میدیم. لذا اگر قلب کسی اراده معصیت کنه، گوشش میشنوه. چشم بدون فرمان قلب کار نمی کنه، تحت فرمان قلبه، اوست که ساماندهی می کنه این قوا رو. ولی این قوا خودشون مقامی دارن. این ایمان اگه در قلب ظهور پیدا کرد، منتشر در اعضا و جوارح میشه. آرام آرام میبینی چشم طرف مؤمنه، گوشش مؤمنه، زبانش مؤمنه، در وادی نوره. نظام مؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنت نور. مؤمن تمام سیرش در وادی نوره، از وادی ظلمات بیرون آمده. این ایمان، این شرح صدر، نورانیت دل از قلب منتشر به اعضا میشه. چشم میشه چشم نورانی، گوش میشه بعد نورانی، زبان میشه زبان نورانی. این میشه لطافت حس. حس لطیف حسی است که نورانی به نور ایمانه، از تاریکی بیرون رفته، اون کدورت ها ازش برداشته شده. لطافت حس پیدا میکنه آدم واقعا با همین شامه خودش. بوهایی رو میشنود که دیگران نمیشنود، میتواند بشنود چیزی رو که دیگران نمیشنود، استشمام کند چیزی رو که دیگران استشمام نمیکند، ببیند چیزی رو که دیگران نمیبینند. خیلی از حقایق قرآن دیدنی است. یه منزلتی از منزلت قرآن دیدنی است، آدم باید ببینه. یه منزلتی رو باید بشنوه. یه منزلتی رو باید استشمام کنه. با حواس درک میشه یه منزلتی از منازل قرآن. یه منزلتی از منازل قرآن با ذهن انسان فهم میشه. یه منزلی از منازل قرآن با عقل انسان فهم میشه. نمرز بکنم، عقل قوه تمیز ماست. ما با او خوب و بد رو میفهمیم. خدای متعال اینم در ما گذاشته. شما الان هر کاری میخواید انجام بدید در طول شبانه روز، این با ما هست، ترازو ماست، میسنجیم این لقمه رو در دهانم بگذارم یا نگذارم. ترازو میکنیم دیگه، میسنجیم بالا پایین میکنیم، میگیم نمیارزه، میارزه. یه نگاه میخوایم کنیم، ترازو میکنیم، میسنجیم بالا پایین میکنیم، میارزه من نگاه کنم یا نه. مؤمن خیلی جاها نگاه نمیکنه، نگاه شبهناک هم نمی کنه، ترازوه دیگه. تا کارهای بزرگتر انسان میخواد شغل انتخاب کنه برای 50 سال زندگیش، بالا پایین میکنه، ترازو میذاره وسط. آخر کار از ترازوش بیرون میاد که این کار رو انجام بده یا نه، درسته؟ میخواد خونه بخره، میخواد رشته تحصیلی انتخاب کنه. از کارهای کوچک تا بزرگ یه ترازویی با ما هست، دائما ترازو میکنیم. این ترازو ممکنه صحیح ترازو نکند. وقتی میخواد ترازو کنه سبک ها رو سنگین ببینه، سنگین ها رو سبک ببینه. وقت روز قیامت که میزان حقه و الوزن یوم ازن الحق، وقت فمن ثقلت موازینه، اونایی که وقتی میزان حقه کفه ترازوشون سنگینه، اونا آدم های محترمی هستن. ولی اونایی که تو قیامت کفه ترازوشون سبکه، عنایت میفرمایید؟ پس ببینید ما یه ترازوی داریم. این ترازو ما یه محوری داره، محورش اون تعلق اصلیمونه. اگه تعلقمون به دنیا بود، شدت وابسته که ما به دنیا بود، هر چی رو میخوایم ترازو کنیم بر اساس دنیا وزن میکنیم. این خونه رو بخرم یا نه، با این دوستی کنم، دشمنی کنم، میبینیم برای دنیامون خوبه یا خوب نیست. ولی اگه شدت تعلقمون به خدای متعال بود، هر چی رو میخوایم بذاریم تو این ترازو، با خدا میسنجیم، با خدا وزن میکنیم. دائما هم با ما هستا. نمیشه آدم هر کاری انجام بده این ترازو است. الان که حقیقت دارم حرف میزنم، آدم ترازو میکنه، حرف میزنه. بی ترازو کردن آدم حرف نمیزنه. منتها دیگه این به اصطلاح طبیعی ما شده، به سرعت این کارا انجام میگیره. اینطوری است، دیدم داره غذا میخوره، یه ریگ میرسه به دندانش میاندازه بیرون. هم ترازو میکنه دیگه. چرا این یه دونه ریگو نمیخوره؟ این همون ترازوه. تمیزه. میفهمه این خطر داره، این ضرر داره، این یه دونه ریگو نباید بخوری. همه این غذایی که خوردی خوبه، این یه دونه ریگ نباید. ببینی چجوری به سرعت آدم ترازو میکنه، داره رانندگی میکنه، میرسه به چاله، میفهمه نباید از اینجا رد شه. این ترازو آدمه دیگه. از کارهای ساده بگیرید تا ترازوهای دقیق. اونایی که اهل میزانن ترازوهای دقیق هم دارن. آخر شب که میشینن محاسبه میکنن، یک ترازوی دقیقی. بعضی چیزا دیدید، بعضی ها ترازوشون مثل این باسکولا میمونه، 50 تن پایین تر رو نمیتونه وزن کنه. بعضی ها نه، ترازوشون مثل این ترازوی دقیقی است که باش طلا میکشن، 1000 گرم رو هم وزن میکنه. بعضی ها ترازوشون ترازو معکوسه، یعنی هر چی رو میخواد وزن کنه خطا وزن میکنه. وقت اونجایی که این تعلقات همه به هم میریزه، یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوه ها متلاشی میشن. حالا این کوه هم یه معنای باطنی داره ها، همین معنای ظاهریش. آدم ها مثل پروانه ها هستن، دیدید یه پا میذارید جایی که پروانه ها جمعن،
هیچ استحکامی ندارن، ولوله توشون میفته. محور تعلقات ضربه میخوره، القارعه و ملقارعه. حالا من یه مثالی بزنم ببینید، تعلقات ما از کردم ترازو ما محورش کجاست؟ اون تعلق اصلیمونه. وقتی یه جامعه تعلقاتش برمیگرده به امامش، اگر امام جامعه حق بود تعلقاتشون حق، شیعان امیرالمومنین تعلقاتشون حق، پیروان دیگران تعلقاتشون باطله. وقتی اصل اون تعلق رو، اون کوه رو خدا متلاشی میکنه، دیگه بقیه تعلقات چی تش میمونه؟ همه کارهایی که کردن ترازوشون ترازی بوده که با ترازو معاویه وزن میشده. خب وقتی اصل اون متلاشی میشه، روز قیامت این طرفدار چی برشون میمونه؟ میشن خفت موازین رو، میشن مثل فراش مفسوس، ملخ ها و پروانه هایی که هیچ استحکامی ندارن. ترازوی انسان، قدرت تمیز انسان، آدم تمیز میده صبح به شب، اما تمیز معنیش نیست که همیشه درست تمیز میده. پس شیطان چه کاره است؟ شیطان یکی از کارهایی که میکنه، ولا تجعل شیطان علی عقلی سبیلا، اگه به عقل انسان راه پیدا کرد، ترازوی انسان رو به هم میریزه، وزن میکنه ولی به عکس وزن میکنه. خوبها رو بد میبینه، بدها رو خوب میبینه، بایسته ها و نبایسته میبینه، نبایسته ها رو شایسته نشایسته میکنه، همه شایسته ها رو نشایسته میبینه. اگر تمیز انسان بخواد صحیح بشه، این وقتی صحیح میشه که عقل بر مدار حق قرار بگیره، یعنی بر مدار امام. اگر قلب انسان نورانی شد به نور امام، عقلش وقتی میخواد تمیز بده با این نور تمیز میده. عرض کردم این نور منتشر میشه در قبا. وقتی امام در قلب انسان نزول اجلال فرمود، همه قبای انسان تحت ولایت امام قرار میگیره، نورانی میشه. وقتی نورانی شد، در طول روز، زبان روز، وقتی داره تمیز میده، سنجش میکنه، بالا پایین میکنه، حق و باطل، شریف و ناشریف، خوب و بد، شایست و ناشایست میکنه، درست شایست و ناشایست میکنه، نورانیه. وقتی محاسبه میکنه و اندیشه ورزی میکنه و تفکر میکنه، محصول تفکرش نورانیه. کتاب زلال نمی نویسه. گوشش، چشمش، همه این قواش میشن نورانی. وقتی این طوری شد، این وقتی سر سفره قرآن می نشینه، حالا از قرآن میتونه بهره‌مند بشه. این گوش، این چشم، این زبان، این قلب بهره‌مند میشه. چه مستشرقانی که تحقیق کردن، نوشتن، نمیدونم خیلی هم مفصل نوشتن، ولی میبینی همون قسمت اوله، قسم یعرف العالم و از اونجا جلو نیفتادن. هر عالم و جاهلی اونا رو میفهمه، لذا دستگیری هم ازشون نشده. این همه قرآن خونده، راه نیفتاده، نیومده مؤمن بشه، نیومده مسلمان شه. این از قرآن چه بهره برده؟ پیداست بهره نبرده. ما که نباید فریب بخوریم که. اگه بهره میبرد، قرآن کتاب هدایت، هدن للمتقین، بلکه هدن للناس. این از این چراغ برخوردار نشده. پس ببینید یه قسم قرآن، معارف قرآن، معارفی است که کسانی بهش میرسن که وارد وادی نور میشن، به شرح صدر میرسن. وقتی شرح صدر آمد، حالا این کتاب الهی با این حس کار میکنه، با این گوش کار میکنه. وقتی آیه قرآن رو میخونن، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هر آیه میخونه ایمانش افزایش پیدا میکنه. مؤمنه، این نور بر نورش افزوده میشه، چراغ روشنتری در دلش روشن میشه. زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون.